بسم الله الرحمن الرحیم. درود و تحیت بر شما یاران پاک نهاد و عزیزان فرزانه. آرزومندیم پیوسته دلهایتان را با نام و یاد خدا قرار و آرام بخشید. دوستان، در برنامه‌های گذشته به مناسبت طرح حدیث 19 از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف مطالبی در مورد غیبت به شما عزیزان عرضه شد. در این برنامه نیز به برخی دیگر از مباحث مربوط به این گناه بزرگ می‌پردازیم. یکی از علل عمده ایجاد شکاف و اختلاف میان مردم، بداندیشی درباره یکدیگر و بیان عیب‌ها و نقایص اشخاص در غیاب آنان است. در قرآن کریم این کار ناپسند که کسی عیوب کسی را در غیاب او برای دیگران بازگو کند، به خوردن گوشت برادری بعد از مرگ او تشبیه شده است که دیگر توان دفاع از خیش و بیان حقیقت حال و تبرئه خود را ندارد. غیبت کردن منحصر به زبان نیست، بلکه هر امری که نقصی از غیر را بفهماند غیبت است، خواه به قول باشد یا به فعل یا اشاره و ایما و یا نوشتن. در این که علت یا علل غیبت کردن از دیگران چیست، سخنهای فراوان گفتند که بسیار هم قابل توجه و تأمل است، اما شاید همه آنها ناشی از دقت زیاد و بیمورد شخص در حالات و صفات دیگران باشد و آنگاه که می خواهد در واقع از نتیجه این توجه و تأمل بیهوده خود در قالب اظهار نظر آن هم در غیاب کسی سخن گوید، صدق و صفای باطن را زیر پا می گذارد و مرتکب غیبت می شود. در همین اظهار نظر وقتی حسادت، سوء ظن، اتهام، انزجار و استهزاء دخالت کند، بیشک واقع بینانه نخواهد بود. ارزش بالا و شخصیت انسان ایجاب می کند که هیچ کس از دیگری به بدی و زشتی آن هم در پشت سرش یاد نکند. آدمی باید در همه حال مراقب زبان خود باشد تا مردم آزاری نکند، در آن زمان که فرد از سلاح کشنده دشمنانش در امان است، چرا از زبان دوست در رنج و زحمت باشد؟ وقتی که زبان می تواند و باید از خوبی ها بگوید، چرا به بدی سخن براند؟ چه زشت است که فردی این همه زیبایی را ببیند و به جای تمجید و تجلیل آنها زبان به عیب‌گویی و غیبت گشاید. شخصی که فقط عیب‌ها را می‌بیند مسلماً صاحب نظر نخواهد بود و شایسته مشورت و همصحبتی نیست و هرگز صلاحیت راهنمایی و مدیریت نخواهد داشت، چرا که او از دیدن واقعیت عاجز است. در بسیاری موارد عامل اساسی غیبت و عیب‌جویی نفع شخصی است. هرگاه افرادی نسبت به منافع و خواسته های ناحق و بی جای خود احساس خطر کنند، سعی خواهند کرد به بهانه های مختلف که مصداق بارز آن غیبت است، دیگران را تابع درخواست خیش سازند. همین است که وقتی انسان اسیر خواست هایش شد، ناسپاسی و شکایت او از آنچه ندارد بیشتر از سپاس و رضایتی است که از داشته ها دارد. زبانی که با قصد غیبت سخن میگوید حاصلی جز کینه و ناامیدی ندارد، اما وقتی برای هدایت و اصلاح به کار میافتد در واقع میخواهد در کنار خوبی ها و زیبایی های شخص به او کمک کند تا عیب های باقی مانده را نیز از خود دور کند. پس از بهترین دوستان انسان شخصی است که با گفتن عیب های او تلاش میکند دوستی بی عیب و نقص داشته باشد. آیات و روایات فراوان نشان می دهد که غیبت از صفات ناپسند و مورد نفرت و بیزاری خداوند مهربان و رهروان راه اوست. امام علی علیه السلام در خصوص غیبت می فرمایند الغیبت و جهد العاجز، غیبت نهایت تلاش ناتوان است. همچون مبارزی که از ترس قدرت حریف و ناتوانی و شکست خیش از میدان مبارزه فرار می کند و از دور سنگ می اندازد. بیگمان آنان که قدرت و جرأت دارند در همان میدان و روبرو سخن خواهند گفت و به مبارزه برخواهند خواست. حتما افراد دوست دارند که جامعه به آنها به عنوان اشخاص ناتوان و حاسد و متکبر و بدگو نگاه نکند، بلکه مورد احترام و تکریم واقع شود. شایسته است غیبت کننده نباشی. خب عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام مهندسی را می شنویم که در شرح و تفسیر حدیث 19 از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در مذمت غیبت و زشتی این عمل و اینکه این حرکت یعنی کشف سر مردم و آبروریزی به چه عمل بسیار زشتی، بس پیرامون این موضوع بود. روایاتی در ارتباط با زشتی این عمل و بدمنظر بودن این عمل در جلسات گذشته خدمت شما عزیزان شنونده عنوان شد. یکی دو روایت دیگری در ارتباط با این مسئله خدمت شما عزیزان عنوان می شود تا بدانیم و بفهمیم که با غیبت کردن داریم چه بر سر خودمون میاریم و هیچ نفعی عائد غیبت کننده نخواهد شد، بلکه تمام حرکتش ضرر خواهد بود. نفعی رو که غیبت کننده خیال میکنه این صرفا یک فایده خیالی است و یک سرابی از منفعت هست، نه در واقع منفعت. روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. حضرت در ضمن این حدیث فرمود: یؤتا به احد یوم القیامه و یوقف بین یدی رب عز و جل و یدفع الیه کتابه فلا یرا حسناته فیه فیقول الهی لیس هذا کتابی فانی لا ارا فیه حسناتی فیقال له ان ربك لا يذل ولا ينسى ذهب عملك باقتياب الناس ثم يؤتى باخر ويدفع اليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيره فيقول الهي ما هذا كتابي فاني ما عملت هذه الطاعات فيقال له ان فلانا اقتابك فدفع حسناته اليك. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که روز قیامت یک نفری رو در پیشگاه خدای متعال میارن، نامه عملش رو به دستش میدن. این انسان به این نامه نگاه میکنه، حسنات و خوبی هایی رو که در دنیا انجام داده در این نامه عمل نمیدید. میگه خدایا این نامه عمل من نیست، من حسناتم رو و خوبیهام رو در این نامه نمی بینم. این انسان گفته می شود که پروردگار تو گمراه نیست و نسیان و فراموشی به او دست نمی ده. عمل تو به واسطه غیبتی که از مردم کردی از بین رفت. انسان دیگری در پیشگاه خدای متعال آورده می شود و نامه عملش رو به دستش می دن. وقتی به اون نامه نگاه میکنه، طاعتها و حسنات بسیار زیادی رو در نامه عمل خودش میبینه، عرض میکند که بارالها این نامه عمل من نیست به جهت اینکه من این همه طاعت رو انجام ندادم. به این انسان گفته میشود که فلانی غیبت تو رو کرد، حسنات او رو و خوبیهای او رو به تو دادی. ملاحظه میفرماید که انسان غیبت کننده داره به نفع چه کسی و به ضرر چه کسی عمل میکنه. در واقع انسان غیبت کننده داره به ضرر خودش عمل میکنه. داره با غیبت کردنش خوبی های خودش رو از دست میده و نامه عمل اون شخصی که مورد غیبت واقع شده رو داره زیاد میکنه، حسنات و خوبی های او رو داره افزایش میده. و باز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که حضرت فرمود اول مرتبه کفر این است که کسی کلمه ای رو، مطلبی رو از دیگری در مورد دیگری بشنوه و او رو حفظش کنه و بخواد وسیله این مطلبی رو که از دیگری متوجه شده او رو مفتضحش کنه و بره پشت سرش آبروی او رو ببره. حضرت فرمود برای چنین شخصی هیچ نصیب و بهره‌ای در قیامت نخواهد بود. ملاحظه فرمودی در این چند جلسه روایاتی که در باب مذمت غیبت وارد شده چقدر زیاد هست که به عنوان نمونه به بخشی از این روایات اشاره شد. تمام این گناهان و سنگینی غیبتی که مطرح شد این در صورتی است که عناوین دیگری از محرمات به این غیبت منطبق نشه، صرفا غیبت باشه، این همه گناه و این همه عذاب و این همه آتش و این همه زشتی مترتبه بر این عمل زشت خواهد بود. اما اگر خدای ناکرده عناوی بر این عنوان عناوین دیگری از قبیل اهانت به مؤمن، خار کردن مؤمن، سبک شمردن مؤمن، طعن بر مؤمن، عیب‌جویی و عیب‌گیری بر مؤمن، زشتی های مؤمن رو شمردن که هر کدام از این عناوین مستقلن یک سببی است برای هلاکت انسان. حالا اگر در وقتی که انسانی داره غیبت میکنه همه این عناوین منطبق با این عمل شد در پیشگاه خدا متعال چه خواهد کرد؟ یه مقداری این اعمالمون رو درش دقت کنیم. در جلسه گذشته خدمت شما عزیزان عرض شد که یا باید خودمون به مرحله رسیده باشیم که حقیقت این عمل زشت رو درک بکنیم، بیابیم که به هیچ وجه سراغش نخواهیم رفت، و یا اگر به این مرحله نرسیدیم اعتماد کنیم به گفتار قرآن کریم، خدای متعال، روایات ائمه علیهم السلام. اگر نه خودمون رسیدیم، نه اعتماد به گفتار معصومین علیهم السلام داریم، نه اعتماد به گفتار خدای متعال داریم، معلوم خواهد بود که عاقبت چنین جهالتی و چنین غفلتی و چنین بی‌اعتنایی چه خواهد بود. غیبت علاوه بر اینکه شخص غیبت کننده رو فاسد میکنه، از بین میبره، تأثیر بسیار بدی رو در ارتباط با مسائل اجتماعی داریم. مسائل اجتماعی و ایجاد یک جامعه سالم و صالح و یک مدینه فاضله، این جزء مقاصد انبیا سلام الله علیهم اجمعین بود. هر چی که موجب تقویت جامعه و قوت گرفتن بنیه جامعه اسلامی و انسانی هست مطلوب خدای متعال هست، و هر چیزی که این صلابت، شخصیت، عزت، عظمت جامعه را از بین می‌برد قطعاً مبغوض خواهد بود. اون چیزی که می‌تونه در جامعه نقش بسیار زیبا و سازنده رو داشته باشه و جامعه رو در یک مدار بسیار زیبایی از عزت و شرافت و عظمت قرار بده، توحید کلمه و توحید عقیده است. یعنی همه جامعه وحدت کلام داشته باشن، همه جامعه متحد باشن، همه جامعه بر اساس یک عقیده پاک و محوریت یک عقیده پاک الهی به چرخن، این جامعه از عزت برخوردار است. اگر اجتماع این چنین شد قدرتمند خواهد شد، جلو تجاوزات ظالمانه ستمگران رو خواهد گرفت، و اگر این عزت در هم شکسته شد، این وحدت عقیده و وحدت کلمه از بین رفت، این مستلزم این است که جامعه فاسد بشود. یکی از مقاصد بزرگ انبیاء سلام الله علیهم اجمعین بود که علاوه بر اصلاح فردی اصلاح جمعی هم داشته باشند. اگر کسی غیبت کرد در واقع داره شخصیت و صلابت جامعه رو در هم خرد میکنه. باید یک جامعه اسلامی به منزله یک شخص واحد باشن، همه احساس کنن که ما افراد به منزله اعضا و اجزاء این جامعه باشن. تمام تلاش ها و کوشش ها حول یک مقصد بزرگ الهی و یک امر مهم و عظیم عقلی که صلاح جمعیت و فرد هست باید چرخ بزنه. خب طبیعی است که اگر اخوت، مودت، مهربانی، گذشت در یک جامعه پیدا شد، این جامعه ید واحد می شود و اگر ید واحد شد می تواند غلبه کند بر تمامی دشمن و دشمنی های دشمن. این مسئله رو در تاریخ میتونیم مطالعه کنیم ببینیم، به خصوص در تاریخ جنگ های اسلام مطلب کاملا روشن هست. در اون اوائلی که مردم اسلام آورده بودن حول محور رسول اکرم و عقاید پاک میچرخیدن، در بینشون اتحاد بود، وحدت بود، با نیت های خالص نوعا عمل میکردن، در یک مدت کمی چقدر فتوحات داشتن، چه سلطنت های بزرگ اون زمان رو از پادر آوردن که از جمله ایران، روم ابر قدرت های اون زمان بودن، اینها رو از بین بردن، مسلط بر اینها شدن. با اینکه از نظر عده کم بودن، از نظر عده امکاناتشون ضعیف بود، پیامبر اسلام از این شیوه استفاده کرد که در بین مسلمین عقد اخوت ایجاد کرد. خدای متعال که فرمود انما المؤمنون اخوه، مؤمنون با هم روابط برادرانه دارن، اخوت در بین تمام مؤمنین برقرار شد، برادری، اتحاد، وحدت در بین همه برقرار شد. چه عزتی، چه شوکتی. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه بسیار طولانی و مفصل قاصعه در نهج البلاغه به همین مطلب اشاره فرمود. فرمود ببینید امتهای پیشین، امتهای گذشته رو وقتی که اینها متحد بودن، وقتی که قدرتهای اینها متمرکز بود، وقتی اینها دست به دست هم دادن، وقتی قلوب اینها اتحاد پیدا کرد، رو در روی هم نایستادن، پشت به پشت هم دیگه دادن، علم یکونو اربابا فی اخطار الارزین، آیا اینها به قدرت نرسیدن؟ آیا اینها به سلطنت و به شوکت و عزت نرسیدن؟ و فرمود پایان کارشون هم نگاه کنید، وقتی که اینها متفرق شدن، وقتی که وحدت کلمه از بین رفت، وقتی اتحاد از بین رفت، وقتی اخوت و برادری از جمع و جامعه رخت بربست، وقتی قدرت اونها رو در روی هم دیگه قرار گرفت، وقتی منها مطرح شد، وقتی به منافع فردی و شخصی خودشون نگریستن و منافع جمعی رو در نظر نگرفتن، وقتی دلها از هم دیگه متفرق شد، فرمود ببینید که چگونه ذلیل شدن و خداوند لباس غزارت نعمت و فراوانی نعمت رو از تن اینها بیرون آورد، لباس کرامت و عزت و شوکت رو از تن اینها بیرون آورد. یکی از مفسرین تحلیل قشنگی رو در ارتباط با شکست مسلمین در جنگ احد دارد، میگه علت این که مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردن و مشرکین مکه پیروز شدن، علتش این بود که در این جنگ حق با مشرکین بود و باطل با مسلمان ها. ظاهر این جمله انسان رو به اعجاب شگفتی میاندازه که چگونه با رهبریت رسول اکرم و مسلمان ها، این آقا میفرماد که باطل با مسلمین بود، از اون طرف جبهه شرک رو میفرماد که حق با مشرکین بود. اونگاه به تحلیل و تفصیل مطلب میپردازد و اون این است که می‌فرماید جهات مختلفی در حق و باطل مطرح است. مسلمان‌ها از اون جهت که مسلمان بودند حق بودند و مشرکین از اون جهت که مشرک بودند باطل بودند. اما یه فاکتور دیگری و یک مطلب دیگری هم در این وسط هست و اون مسئله اختلاف و اتحاد و وحدت کلمه است. از اونجایی که مشرکین با هم متحد بودن، چون متحد بودن حق بودن، و از اونجایی که مسلمان ها اختلاف در بینشون ایجاد شد، خلاف دستور رسول اکرم که فرمود این گردن رو رها نکنید تا پایان جنگ، اختلاف در بینشون افتاد، بعضی گفتن رها میکنیم، بعضی گفتن رها نمیکنیم به طمع اینکه غنایم جنگی رو به دست بیارن، چون مسلمان ها در جنگ احد در حمله اول پیروز شدن، اونها اختلاف بینشون افتاد، از این جهت که اختلاف بینشون افتاد باطل بوده. پس مسلمین از اون جهت که مسلمانن حقن، اما از اون جهت که اختلاف بینشون افتاد باطل. مشرکین از اون جهت که مشرکن باطل، اما از اون جهت که وحدت کلمه داشتن و متحد بودن حق، و از اون جایی که حق بر باطل پیروز است، بنابراین مشرکین در این جنگ در مسلمان ها پیروز شدن. تا یک جامعه به وحدت کلمه نرسد به عزت نمیرسد. شوکت و عزت و استقلال و پیروزی و امثال این مسائل باید بر محور اتحاد و وحدت جامعه متکی باشد. مسلمان ها باید با هم دیگه مودت و مهربانی داشته باشند. قطعا نقائص وجود دارد، قطعا معایب وجود دارد. مسلمین همشون که از معصومین نیستن، همه ما عیب داریم، همه ما نقص داریم. نباید نگاهامون رو متوجه نقائص هم دیگه بکنیم، باید متوجه خوبی های هم دیگه بکنیم. نقائص رو یا نبینیم، یا اگر میبینیم به دیده اغماز بنگریم. اما اگر متمرکز شدیم روی عیبهای هم دیگه، این یکی از عیب او گفت، این یکی از عیب این گفت، این تنافر ایجاد میکنه. تفکیک و جدایی و رودررویی و امثال اینها رو به وجود میاره. اگر در مقام غیبت بر اومدیم و عیب هم دیگه رو گفتیم، عزت و استقلال و شوکت و صلابت جامعه رو در هم خرد میکنیم و ببینیم این چه گناه بزرگی است و این چه مبارزه سنگینی است و جنگی است با اهداف بزرگ و عظیم انبیا سلام الله علیه اجمعین. اونها تمام تلاششون رو متمرکز میکنن در این که جامعه رو به هم نزدیک کنن و انسان غیبت کننده درست در نقطه مقابل اونها داره میخواد جامعه رو خرد کنه و بشکنه. چون از کردیم غیبت کردن، این یکی پشت سر اون دیگر، اون یکی پشت سر این دیگری، اینها عداوت میاره، اینها بغض میاره، اینها کینه میاره، اینها ایجاد دشمنی میکنه، القاء دشمنی میکنه، تنفر و تنافر ایجاد میکنه، جامعه رو خرد میکنه. یه غیبت کن، یک انسانی که داره غیبت میکنه باید متوجه باشد، علاوه بر اون فسادهایی که مترتب بر شخصیت فردی خودش هست، ببینه که کجاها رو داره خورد میکنه، کجاها رو داره میشکنه. اینکه این همه مذمت شده غیبت، به خاطر این آثار منفی این عمل هست. مسلمان ها باید رابطه برادرانه داشته باشن. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام اغرقوفی نقل میکند که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لاصحابه اتقوا الله و کونوا اخوه برره متخابین فی الله متواصلین متراحمین تزاوروا و تلاقوا و تذاکروا امرنا و احیوه. یه شنیدم از امام صادق علیه السلام که به اصحاب میفرمود تقوای الهی رو داشته باشید، با همدیگه برادر باشید، برادری بسیار نیک در ارتباط با خدای متعال به همدیگه محبت بورزید، مرتبط با هم باشید، رحمت نسبت به همدیگه داشته باشید، همدیگه رو زیارت کنید، به ملاقات همدیگه برید، در ملاقات هاتون، در زیارت هاتون، در دیدنی هاتون به احیا و زنده نگه داشتن امر ما بپردازید. امر اسلام رو ما موظفیم زنده نگه داریم، امر ترویج انسانیت رو ما موظفیم در جامعه انسانی زنده نگه داریم و غیبت در تعارض مستقیم با این توصیه ها هست. و باز از امام صادق علیه السلام نقل شد که حضرت فرمود قال یحق علی المسلمین الاجتهاد فی التواصل و التعاون علی التعاطف و المواساه مع اهل الحاجه و التعاطف بعضهم علی بعض حتی تكونوا كما امركم الله عز وجل رحماء بینهم. حضرت فرمود شایسته است بر جامعه مسلمین که تلاش بکنن در این که روابطشون رو با هم دیگه تقویت کنن، پشتیبان هم دیگه باشن، کمک به هم دیگه بکنن، عطوفت و مهربانی با هم دیگه داشته باشن، روابط نیک و خوب و انسانی و خداپسندانه با هم دیگه داشته باشن، نیازمندی های هم دیگه رو برطرف بکنن. اگر اینطور شد، مشمول این کلام الهی خواهم شد که خدا متعال فرمود پیامبر و اونهایی که همراه با پیامبر هستن، اینها نسبت به هم دیگه رحمت دارن. اگر مسلمانی بخواد که همراه با پیغمبر باشد و روز قیامت نعره نزند و فریاد نزند که یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من همراه با پیغمبر بودم در دنیا، اگر میخواد این همراهی رو حفظ بکنه، اگر میخواد این ارزش رو برای خودش نگه بداره، باید روابط محبت‌آمیز با مسلمین برای رضای خدا داشته باشه، مواصلت داشته باشه، رفت آمد داشته باشه با عواطف پاک انسانی و الهی و خداپسندانه با مسلمان ها برخورد بکنه. و غیبت آفت بزرگ ایجاد این رابطه های قشنگ انسانی در جامعه است. ما اگر آبروی همدیگر رو حفظ نکردیم، اگر بنا گذاشتیم آبروی همدیگر رو ببریم، این که روابط ما رو تقویت نمی کنه، این موجب ضعف تقویت روابط می شود، موجب در هم شکسته شدن عواطف پاک انسانی نسبت به یکدیگر و اعمال این عواطف قشنگ نسبت به یکدیگر خواهد شد. اونگاه مصداق رحما و بینهم نیستیم، مصداق والذین معه، اونهایی که با پیغمبر هستن نخواهیم بود، از جرگه همراهان با پیغمبر خارج میشیم. و وقتی مردیم و قیامت برپا شد، فریاد میزنیم یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ای کاش من با پیغمبر همراه شده بودم، ای کاش من راهی رو رفته بودم که همراهی با پیغمبر بود. و باز روایت از امام صادق علیه السلام هست که فرمود تواصلوا و تبارو و تراحموا و کونوا اخوتاً ابرارن کما امرکم الله عز و جل، رفت آمد داشته باشید، به همدیگه نیکی کنید، با همدیگه با رحمت برخورد کنید، برادر باشید، برادری های زیبان، نیک، قشنگ، همونطوری که خدای متعال به شما دستور داد. غیبت اگر در بین جامعه خدا ناکرده رایج شد، از کدی موجب کینه است، موجب حسد، بغض، عداوت، ریشه فساد رو در جمعیت ایجاد میکنه و درخت نفاق و درویی رو در اونها به وجود میاره، وحدت و اتحاد جامعه رو از هم میپاشونه و پایه دیانت رو سست میکنه و راه رو برای مفاسد، راه رو برای شیطانهای جنی و انسی باز میکنه. غیبت کننده توجهی به این نکات باید داشته باشه که من الان کجا رو دارم تخریب میکنم؟ با غیبت کردنم ضربه به کجا دارم میزنم؟ دارم ستون فقرات جامعه رو که وحدت کلمه باشه و اتحاد و همدلی و مودت و محبتی که باید در یک جامعه اسلام باشه، من دارم اینا رو خرد میکنم، اینها رو دارم از بین میبرم. و این کم گناهی؟ عرض کردیم همه انبیاء الهی و ائمه سلام الله علیهم اجمعین در تلاش این امر بودن که جامعه رو به هم نزدیک کنند و خدا ناکرده یک کسی دم از اسلام میزند، دم از تشیع میزند، دم از پیروی اهل بیت علیهم السلام میزند و معذاله درست در نقطه مقابل هدف این بزرگواران داره هدفگیری میکنه. ما با غیبت کردنمون باید ببینیم به جنگ کی داریم میریم. آیا میشود کسی مؤمن باشد و به جنگ امام صادق برود؟ آیا میشود کسی دم از ایمان بزند و به جنگ خدای متعال برود؟ نعوذ بالله. آیا میشود کسی بگه من نورانیت ایمان در قلب و دلم هست اما به جنگ حسین ابن علی برم؟ مگر حسین ابن علی سلام الله علیه نفرمود که من به عنوان یک فرد قدرتمند ظالم ستمگر دنیا طلب حکومت خواهی که عشق به این امور دنیوی ببرزد قیام نکردم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من میخوام جامعه‌ام رو اصلاح کنم، من میخوام امت پیامبر رو اصلاح کنم، من جلو مفاسد رو بگیرم. خب این هدف امام سلام الله علیه بود. فرمود من میخوام امر معروف کنم، نهی از منکر کنم، این غرض من هست. مخالفانی که قائله عاشورا رو به پا کردن و این همه مصیبت رو بر دل انسانیت گذاشتن و این داغ رو بر دل انسانیت نهادن، به جنگ این هدف بسیار زیبای حسین ابن علی رفتن. اونها میخوان جامعه رو فاسد کنن، اونها میخواستن جامعه رو تخریب کنن، اما حسین ابن علی میفرماد من میخوام جامعه رو اصلاح کنم. انسان غیبت کننده بداند که در مسیری حرکت میکند که اون فاسدها و مفسدها حرکت کردن و جامعه رو میخوان فاسد کنن، نگذارن جامعه به یک وحدت قشنگ برسد، نگذارن که این محبتهای بسیار زیبا در دل مسلمین ایجاد بشود. داره دنبال سر اینها حرکت میکنه انسان غیبت کننده. بنابراین لازم هست بر هر انسان غیور غیرتمند دیندار، لازم هست برای اینکه خودش از فساد حفظ بکنه، جامعه از نفاق و درویی و بغض و کینه و عداوت امثال ذالک نگه بداره و حوزه اسلام و مسلمین رو نگهداری بکنه، نگهبانی بکنه از وحدت و اتحاد جامعه، باید از این گونه مفاسد و این گونه مسائلی که اسر غیبت و امثال اینا هست باید فاصله بگیریم. اگر خدا ناکرده اهل این عمل بوده توبه کنه، راه توبه بازه. عرض کردیم اگر امکان داره که شخصی رو که مؤمنی رو که غیبتش کرده بهش دسترسی داره ازش حلالیت بطلبد، مشروط بر این که عرض کردیم منشأ فساد جدیدی نشود. حالا اگر کسی غیبت کسی رو کرده بخواد بره بگه من غیبت رو کردم، شاید اون طرف ناراحت بشه، چی گفتی، روابط تیره تر بشود، برای جلوگیری از این فساد توبه کنه این انسان، برای اون انسانی که غیبتش کرده طلب مغفرت بکنه، برای توفیقاتش از خدای متعال دعا بکنه، اگر از دنیا رفته خیراتی مبراتی رو براش هدیه کنه که خدای متعال از دست این انسان راضی بشود، از دست این انسان غیبت کننده، و بالاخره روز قیامت رحمت خدا متعال شامل این غیبت کننده خواهد شد اگه واقعا توبه کنه و دیگه سراغ این رذیل اخلاقی نیاد و اون انسان غیبت شده رو هم خدا متعال راضی خواهد کرد. امیدواریم انشاءالله از خواب غفلت بیدار بشیم و توجه به این اعمال زشت و زشتی های این رفتار پیدا بکنیم و از این کارهای قبیح فاصله بگیریم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران ارجمند، آنچه شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی بود که در شرح و تفسیر حدیث 19 از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه عرضه شد. به انتهای یکی دیگر از برنامه های حدیث یار رسیدیم. با امید به بهروزی و شادکامی روزافزون برای شما عزیزان، همگیتان را به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگه دارد.
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی‌حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی‌حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان.